دارای دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشگاه هنر تهران هستیم. آقای دکتر مرآتی مبحثی را آغاز کردند درباره زیبایی شناختی هنر و موسیقی و رسیدیم به بخشی که اختصاص داره به داوری هنری. یک هنر رو چطور میشه داوری کرد؟ در مقدمه اشاره کردند به مثالی از کانت، فیلسوف بزرگ، و درباره ارزش‌گذاری اثر هنری و قراره که امشب این بحث رو ادامه بدیم و در خدمت ایشون باشیم. خب آقای دکتر مرآتی در خدمت شمایی.
بله، سپاسگزارم. در داوری چیزی که به عنوان مرحله اول شناخت زیبایی شناسی میشه خود مسئله زیبایی هستش که هم در برنامه گذشته هم در این برنامه سعی میکنیم از جملات کانت کمک بگیریم و در تحلیل این کلمات سعی بکنیم. جمله‌ای که میخوام امروز باهاش شروع بکنم جمله دیگری هست از کانت که میگه زیبایی صورت غایتمندی یک شیه.
بله.
تا جایی که این صورت بدون تصور غایتی در شعر، در شی دریافت بشه. یه کمی متناقض این جمله، به یه شکلی میتونیم بگیم زیبایی یک غایتمندی بی غایته. ببین چه تضادی رو اینجا مطرح میکنه. میگه که عموماً در غایتمندی دو تا غایتمندی داریم، یکی غایتمندی درونیه و یکی غایتمندی بیرونی. غایتمندی بیرونی میشه هدفیه که بیرون از شیء، بیرون از اون اثره و راهیه برای رسیدن به یک انتها، غایت. اما یگان غایتمندی یه اثر هنری خود اون اثره، خود اون اثر به یه انتهایی رسیده.
بله.
و
انتهایی داره که بی انتهاست،
انتهای بند. و این بله. خیلی بحث جالبی رو سعی میکنه مطرح بکنه کانت. به یک شکلی مرزها رو داره مشخص میکنه، اون چیزایی که برای بشر به واژه ها نمیتونسته تبدیل بشه و این مفاهیم رو بیان بکنه، سعیش بر اینه. و عموما یه مثال جالبی هم داره، میگه که ما بعضی چیزامون در زیبایی هست که زیبایی آزادن، یعنی زیبایی بدون قید و شرطن. اون زیبایی طبیعی مثل زیبایی که تو پرنده ها هست، زیبایی مثلا مرغ بهشتی، مثال خود کانته که
یک گل زیبایی.
اینا به هیچ شیئی و هیچ مفهومی وصل نیشن، ارتباطی ندارن. خیلی به صورت آزادانه میگه اینا زیبان. و باز مثالی از کانت بخوایم بزنیم، مثلا میگه نقوش یونانی، اون شاخ و برگای تزیینی، حاشیه ها و کاغذهای دیواری، و اینا هیچ معنای خاصی ندارن ولی در ذات خودشون زیبایی دارن. من مثال دیگری میخوام بزنم تو موسیقی. موسیقی بداهه از منظر حالا اون چیزی که میگه موسیقی کلاسیک غرب، اون جنبه بداهش میتونه یه آزادی بدون قید و شرط باشه، یعنی یه چیزی نیست که از قبل تعیین شده باشه،
از پیش تعیین شده نبوده.
و حالا با اون چیزی هم که ما در موسیقی ایرانی بهش میگیم بداهه نوازی، یه مقدار متفاوت البته. بنابراین اون چیزی که در موسیقی بهش میگن بداهه، یا هر موسیقی که کلام نداره، میشه به قول سعدی هرچه ما را لقب دهند، هر احساسی رو برای شنوندش که به وجود میاره، میتونه یه آزادی بدون قید و شرط باشه. ولی خب کانت دو تا آزاد در دو نوع زیبایی رو تفکیک میکنه، یکی زیبایی آزاده مثل همین که در موسیقی بداهه نوازی است، و یکی زیبایی مقیده که حالا آزادی، زیبایی آزاد میتونه اون زیبایی ظاهری باشه که از هر گونه مفهوم و محتوای خالیه. حالا این بس باز ارزش گذاری اون زیبایی آزاد نیست، ولی هیچ مفهوم خاصی هم نداره. اون چیزی که از ازل بوده مفهوم خاصی هم برای ما میتونه ایجاد نکنه.
خب حالا آقای دکتر، شما به اینجا که رسیدید، حالا میخوام ببینم اصلا ضرورت مطرح کردن این مباحث چیه، چه کمکی میکنه اصلا؟
ببینین، ما در زیبایی شناسی که به اعتقاد من یک رکن در شناخت هنر،
بله،
چون هنر با واژه‌ای شروع کرد در تا تاریخ اگه تاریخ رو بررسی بکنیم که در ابتدا سعی کرد اون یه چیزای زیبایی رو خلق بکنه و با اون حس مشترکی که کانت هم مطرحش میکنه یک مفاهیم زیبایی رو یک حسای زیبا در احساس به وجود بیاره این مفاهیم رو و این احساس زیبا در یک اثری متبلور بشه در اثر موسیقایی
من.
حالا این مفاهیم میتونه این اجزا رو برای ما تحلیل بکنه چیزی که نمیتونستیم چیزی که وقتی بهش میرسیدیم یه تعریفی داره میگه موسیقی از اونجاست که از سخن گفتن باز میستیم موسیقی آغاز میشه خب این دیگه از قرن بیستم برداشته شده باید بشه اینا رو راجبش صحبت کرد از کلام بتونیم بهره ببریم برای اینکه بتونیم یه اثر هنری رو بتونیم بهتر بشناسیم این شناخت ما در چه نقطه‌ای از احساس ما نهفته ما با زیبایی شناسی داریم تمام اجزای احساسمون رو برای دریافت یه اثر هنری از هم مجزا میکنیم و میتونیم اینا رو به صورت یک اصول به صورت یه تئوری از هم بررسی بکنیم از قرن بیستم هم خود کلمه زیبایی هم رفته کنار یعنی اثر هنری الزامی نداره اون حس مشترک رو به وجود بیاره که بهش میگفتیم زیبایی مثل اون مثال جالبی که کانت هم داره در مورد یه دست زیبا میتونه تو درون خودش یه نازیبایی داشته باشه بنابراین اون ظاهر رو ما کنار میذاریم و سعی میکنیم وارد اون ذهنیت و عمق ماجرا بشیم که تو بحثای زیباشناسی هم همه رو واگذار میکنه به ذهن اون مخاطبش ما زیبایی رو اون چیزیه که خود ما داریم براش خلق میکنیم یعنی ما داریم این اسمو براش میذاریم
میشه ادعا کنیم که این مباحث کمک میکنه و تاثیرگذار هست روی آگاهی مردم
100% چون عموما بحثی که زیبایی شناسی مطرح میکنه بحث خواص نیست میخواد بگه که در فرهنگ عامه به چه چیزی میتونن بگن زیبا در یه اثر موسیقی که حالا حس مشترکی میخواد به وجود بیاره چرا ما داریم بهش میگیم زیباست این و چه حس خوبی رو داره برای ما به وجود میاره این حس خوشایندی که حالا کانت هم به چالشش میکشه و نمیتونه تعریفش بکنه برای چی هستش این آزادی اگر به طبیعت ربط داشته باشه که آزادی زیبایی آزاده
بله
ولی اون چیزی که حالا تو هنر مطرح میشه که زیبایی مقیده اون چیزیه که حالا میتونه برای مخاطبم مهم باشه یه محتوایی رو میخواد مطرح بکنه اون زیبایی مقید یک محتوایی رو مطرح میکنه و پاسخگوی مجموعه ای از اون معیاراست که برای مخاطب مطرحه
خب بحثو همینجا نگه میداریم اگر موافق باشید قطعی رو که شما انتخاب کردید رو بشنویم و ادامه گفتگو رو تقدیم کنیم به شنوندگانی که تا این لحظه دارن ما رو میشنوند
بله از برنامه گذشته فکر میکنم از آثار استاد فرهاد فخردینی بله. شنیدیم که هم یادآور زیبایی های مشترک بین ما ایرانی ها چون آثارشون یک بوی رنگ و بوی ایرانی داره فکر میکنم زیبا باشه که یکی از آثار قسمت های این موسیقی بو علی سیناشون رو اثر بو علی سینا رو بشنویم از سریال جذاب بو علی سینا زیبایی خاص خودش رو داره حتما میتونه ارتباط خوبی با شنونده برقرار
این قطعه زیبا رو بشنوید برمیگردیم با ادامه گفتگو در خدمت شما خواهیم بود
Thank you.
خب، قطعه بسیار زیبایی رو شنیدید از ساخته های استاد فرهاد فخرالدینی و آقای دکتر مرعاتی. این قطعه خاطره انگیز ما رو برد به سالهای گذشته که سریال بسیار زیبایی بوعلی از سیمای جمهوری اسلامی ایران و ما همه ازش خاطره داریم. نسل جدید که فکر میکنم باید این سریال ها رو یه جورایی
ببینن.
بله، حالا هر جوری هست بهش دست پیدا کنن ببینن که اون سالها واقعا کارهای بسیار ارزشمندی ساخته میشد. در خدمت آقای دکتر محمد علی مرعاتی هستیم و درباره داوری نقد هنری موسیقی به ویژه داریم صحبت میکنیم. رسیدیم به مثالی از کانت که آقای دکتر مثال بسیار زیبایی رو زدن. خب آقای دکتر، حالا ما میایم تقسیم بندی میکنیم این زیبایی ها رو، ببینیم که زیبایی ها واقعا خب یه جایی که خب طبیعت زیباست، هر آنچه که خداوند خلق کرده، و یه جایی یک زیبایی ساخت دست بشره. حالا اینها چطور میشه تقسیم بندی هاشون؟
بله، نکته مهمی رو دارین در موردش صحبت میکنین. اون زیبایی آزادی که کانت مطرح میکنه که در طبیعت وجود داره، اون زیبایی هستش که هیچ مفهوم خاصی رو از قبل برای بشر نداره، یه زیبایی مطلقیه در درون خودش و قید و شرطی هم نداره برای که بخواد خودش رو زیبا نشون بده.
بله،
یعنی در ذات خودش زیبایی هست که اون به احساس مشترکی هم که در موردش صحبت کردیم و برمی انگیزه، یعنی برای مخاطبش برای همه یه زیبایی نسبی داره. ولی اون چیزی که کانت در آثار هنری مطرح میکنه و از اون دورهی که دوره روشنگری هست و قرار هستش به اندیشه انسان بازگشت بکنه، آزادی و زیبایی مقیده، که این زیبایی مقید همچون که گفتیم یه محتوایی داره و پاسخگوی یه معیارهایی هست. این معیارها عموماً سودآورن برای مخاطب، چون این زیبایی یه قیدی رو مطرح میکنه برای مخاطبش، یه سودی هم داره، میتونه در آثار موسیقی چیزای خوبی بشنوه، چیزی باشه که اون محتوا به رشدش به تعالیش بتونه کمک بکنه.
بله،
و این داوری که حالا مطرح میکنیم و اگر از زبان کانت بخوایم بگیم، چهار گونه زیبایی رو مطرح میکنه. یکیش زیبایی آزاد طبیعیه، مثل همون گل و پرنده و صدف و چیزی که هست. یکی زیبایی بعدی زیبایی آزاد هنریه. زیبایی آزاد هنری هم در مثال کانت اون نقوش یونانیه، بداهه نوازی های موسیقیه، اون هنر انتزاعی که از بازی آزاد فرما و رنگ به تشکیل شده. کانت انسان رو مثال زیبایی مقید طبیعی میدونه، یعنی میگه انسان خودش یک مثال زیباییه ولی مقید متبصورت طبیعی. حالا هر موجود زنده ای رو میتونیم به عنوان مثال همین زیبایی مقید طبیعی هم ازش اسم ببریم.
بله،
زیبایی دیگری زیبایی مقید هنریه که حالا ساختمان‌های مثلا تو معماری، تو طراحی صنعتی میتونه زیبایی مقید هنری باشه، چارچوب خاصش رو داره، تقیدهای خاصش رو داره، و در خلاصه میتونیم بگیم که زیبایی آزاد همچون یک، باز به جمله کانت برمیگردم، یک غایتمندی درونی بیقایته، یعنی یک غایتمندی بیقایت، همون تضادی که گفتیم.
اینو میتونیم ارجاع بدیم به خود همون طبیعت که واقعا یک زیبایی بی انتهای بی انتها داره.
آره، و این پارادوکس و این تضاد عموما در ذات اون زیبایی میتونه نهفته باشه. جمله دیگری کانت داره، میگه زیبا چیزی است که بدون مفهوم به مثابه مطلق رضایتی ضروری شناخته میشه.
بله،
در این تعریف تا حدودی سعی میکنه که بر بی مفهوم بودن زیبایی تاکید بکنه. میگه زیبایی مفهوم خاصی هم میتونه نداشته باشه، زیبا اصلا فاقد مفهومه. ولی رضایت کاملی برای مخاطبش به وجود میاره. این تضاد دیگه، این الان تضاد زیبایی. و ما باز اینجا میتونیم برگردیم به اون حس مشترکی که برای مخاطب میتونه به وجود بیاره و اقبالی رو که آثار هنری داشتن که بیشتر دیده شدن، عموما این حس مشترک رو بیشتر تحریک کردن و تونستن ارتباط با حس مشترک.
حالا دکتر، حالا این که ما داریم یک برنامه موسیقایی رو تقدیم میکنیم به شنوندگانی که دوستدار موسیقی هستن، ولی بخوایم یک جانبه هم قضاوت نکنیم، بین هنرها واقعا موسیقی نقش بسیار بزرگی داره، یعنی میتونه اولین هنری باشه که خیلی ها درباره اون یک خاطرات مشترک دارن، حس زیبا شناختی و فراموش نشدنی، چون بالاخره ما یک فیلم زیبا رو میبینیم خب بعد از مدت ها فراموش میشه، ولی وقتی که ما یک قطعه موسیقایی رو که سالها 20 سال پیش یا حتی 40 سال پیش شنیدیم برمیگردیم مجدد این قطعه رو میشنویم، میبینیم که اصلا یک تصویرسازی میشه از دوران گذشته برای ما.
بله، مسئله مهمیه موسیقی به دلیل انتزاعی بودنش. حالا موسیقی بدون کلام
سهم خیلی بزرگی داره، موسیقی
میتونه با هر مخاطبی به هر شکلی ارتباط برقرار بکنه.
بله،
عموما حالا نه بحث ارزش گذاری باشه، موسیقی بدون کلام به دلیل اون خاصیت آزادی که داره میتونه واقعا برای هر مخاطبی با هر تخیلی با هر باوری ارتباط برقرار بکنه و اون مرفوضات ذهنیشو در اون موسیقی میتونه تفسیر بکنه. تو دوره کلاسیک یک اتفاق خاصی برای موسیقی میفته، این جهان میهنی فکر کردن موسیقیدانها در هنر، البته در همین دوره روشنگری میتونیم بگیم خردی اتفاق میفته، دوره خردورزی، که میان در یک کلیتی آثار هنری رو میبینن. ما اگر نگاه بکنیم بتهوون و آثارش نسبت به بقیه هنرمند موسیقیدان ها در دوره تاریخ موسیقی غرب شهرت بیشتری داره، به دلیلی که اون دوره سعی شده که با یک کلیتی در یک احساس مشترکی برای مخاطب اثر تولید بشه. آثار بتهوون رو فکر میکنم خیلی ها شنیدن، به دلیل اون حسی هستش که تو اون قرن اتفاق میفته و مخاطبش رو نمیاد سلکت بکنه، انتخاب بکنه یه مخاطب خاص باشه، عموما با همه مخاطبا میخواد ارتباط برقرار بکنه. و همین چیزی هم که شما میگین در درونش هست، یعنی مخاطب به صورت عام میتونه به هر شکلی میخواد با اثر بتهوون ارتباط برقرار بکنه، هر حسی رو از بچگیش داره، از ازدواجش داره، از روزه خوشیش داره بتونه تو آثارش ببینه. و این خب میتونه موسیقی رو نسبت به بقیه هنرها طبق صحبت شما جدا بکنه، نه حالا بگیم نسبت به بقیه هنرها میتونه ارجع باشه یا کمتر باشه، چون ما از قرن بیستم به بعد وقتی از اون حالت زیبایی مقید فاصله گرفتیم، اون چیزی که دنبالش میگشتن، فکر میکنم تو بقیه آثار هنری هم در نقاشی در چیزهای دیگر هم میشه اون آزادی رو که حالا مخاطب دنبالش هست ببینیم، در واقع پیدا بکنه.
خب آقای دکتر مرعاتی، این بحث بسیار جذاب بود، من که خیلی چیزها یاد گرفتم، امیدوارم که مورد توجه شنوندگان خوبمون هم قرار گرفته باشه. داریم بخش گفتگو رو به پایان میبریم، اگر صحبتی هست جنبندی کوتاهی بفرمایید که باز هم قطعه رو به انتخاب شما بشنویم و با شما خداحافظی کنیم.
فکر میکنم قطعه از آثار استاد فخردینی رو بتونیم بشنویم. بله. از ابن سینا، که باز فکر کنم زیبایی مخصوص به خودشو داره در فرهنگ غنی ایرانی.
تشکر میکنم از شما. امشب درباره نقد و داوری که اثر هنری به ویژه موسیقی صحبت کردیم، انشالله که بتونیم در برنامه‌های دیگر باز هم آقای دکتر این مبحث رو ادامه بدیم، حالا در بخش‌های مربوط به خود زیبایی شناختی هنر و موسیقی. من با شما آقای دکتر خدافظی میکنم و این قطعه زیبا رو تقدیم میکنیم به شنوندگانی که تا این لحظه همراه نیستان بودند. Thank you. نیستان رو ادامه میدیم. رسیدیم به بخش پایانی که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنن. به اتفاق میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه هموطنان عزیزم و همه شیفتگان و علاقمندان به فرهنگ دیرینه ایران زمین، در ادامه توضیح گوشه ها و دستگاه های موسیقی ملی ایران به ردیف های کاربردی رسیدیم. اکنون برای اینکه کاربردی برای شنوندگان عزیز و علاقمندان به موسیقی ملی ایران و ردیف بیشتر باز شود مفهومش، درآمد ماهور و گوشه سروش از کتاب ردیف کاربردی موسیقی ملی ایران رو برای شما با همراهی آواز آقای وحید تاج اجرا خواهیم کرد.
بود آیا که در میکده ها بود آیا که در میکده ها باشد، گره از کار فرو بسته ما شاید، گره هست کار فرو بسته ما بخشاید Thank you.
گوشه سروش، دوتا یکی، حالت پنج مویه، فرود به ماهور.
فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست، کفر است در این مذهب، کفر است در این مذهب، خود بینی و خود رایی.
آنچه شنیدید در آمد ماهور و گوشه سروش از کتاب گزیده ردیف کاربردی موسیقی ملی ایران بود که با تار به همراهی آواز آقای وحید تاج برای شما اجرا شد.
از استاد کیوان ساکت هم سپاسگزاریم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. به پایان برنامه امشب رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان. امیدوارم بخش گفتگو و دیگر بخش ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شب خوش، خدا نگهدار.
فرشمونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسطی زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
اوستا، این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته ولی میخ نگرفته.